خبری 20 فوریه را مستقیما از دفتر مرکزی رادیو زودی تماشا دارید. شالای گلخواجه هستم. سلام. سرخط موضوع امروز که در 15 دقیقه دیگر تقدیمتان می شود. در حالی که شرف‌الدین گادویف چند روز این جانب در تاجیکستان است، نشر نواری قبل از سفر او به روسیه سوال های زیادی را به وجود آورد. جریمه راهی حل نیست و یا چرا رانندگان تاجیک دیده و دانسته قاعده های حرکت در راه را رعایت نمی کنند؟
آدم ها خودشم چی میستن؟ ما چا کنیم؟ اصنافکه نمیستن، ما عیبی ما نکو.
باز یک حیات زیر دار پایان یافت. رجب علی بدوری همسر و فراق فرزندان تحمل نکرد و از زندگی دست و دل شست.
داشت برو اومده مای سود گفت که اوچه جان ما درماندم گفت آلمین دادا نمیتونم گفت آلمین ما زوری میکنه گفت من نخم شیده میتونم نه روز شیده.
با اکنون تفسیر خبر گزاری شو سوپی امروز مخالفان حکومت تاجیکستان نواری شرف‌الدین گادویف را نشر نمودند که با گفته آنها قبل از سفرش به روسیه ثبت شده است. در این نواری چند دقیقه‌ای گادویف میگوید هیچگاه به خواهش خودش به تاجیکستان نمی رود و اظهارات مذکور تنها در سه حالت دسترسی عموم می شود.
این ویدیو را همچنان قید کردن در حالت شما دسترس میکنید که من کشته شدگی باشم و یعنی که دزدیده شدم یا بیدرک شده باشم.
مراجعت ویدیوی شرف‌الدین گادویف 4 روز بعد از آن نشر شد که وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد شرف‌الدین گادویف روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم نمود. همچون دلیل این گفته ها روز 15 فوریه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در وبسایتش اظهارات شرف‌الدین گادویف را از تاجیکستان نشر نمود.
6.5 سال در بیرون از وطن مرا به فکر آورد که من باید به وطن برگردم.
شرف‌الدین گادویف که در هلند حق پناهندگی دارد یکی از فعالان سیاسی در خارج بود که پیوسته سیاست‌های حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید میکرد. او تا زمان پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که عضو ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت با نام پیمان ملی تاجیکستان است. در حالی که معمای بازگشت شرف‌الدین گادویف به تاجیکستان ناگشوده باقی میماند، جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان گفت که به جای اون نفری را با نام علیشیر عبدالرحمنوف رهبر انتخاب نمود. پلیس دوشنبه میگوید در پی ناراضگی جامعه شهروندی از وضع نقلیات در پایتخت صدها راننده را به جوابگاری کشیده است. مقامات گفتند قانون شکنی بخصوص در میان مسافرکشان ها زیاد است و رانندگان حتی بعد جزا گرفتن هم قاعده ها را دوباره نقض میکنند. رانندگان باشند به این روزی نیستند و میگویند وضعشان به آنجا رسیده است که مجبورند بعضی قاعده ها را ویران کنند، در عکس حال نمیتوانند به خانه نان ببرند. در یکی از ریدهای مخصوص رجب یوسفی و شادمانی یتیم کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی را همراهی کردند.
مشکل نقلیات در دوشنبه روز 19 فوریه بحثی گرم را میان روزنامه‌نگاران و مقامات پلیس پایتخت به میان آورد. از جمله خبرنگاران از وضع نقلیات در پایتخت انتقاد کردند که به گفته آنها بدتر می شود.
کمبودیات دوره به دوره اصلاح شده استوده. سطح صفت خدمت رسانی هم نسبت سالی گذشته و سالهای پیش بهتر شده استوده است.
سردار پلیس دوشنبه برای مشاهده وضع فعلی راه و نقلیات پایتخت روزنامه‌نگاران را به ریدهای بازرسی دولتی اوتوموبیلی جلب کرد. مشکل راه و نقلیات از درد اصلی دوشنبه گفته می شود که چند سال است حل نمی شود. راننده ای را که پلیس برای در بالای خط راه ایستادن بازداشت، علکه حجت هایش برای عین قانون شکنی در شعبه بازرسی دولتی اوتوموبیلی بودند.
همه مردم با خواهش مردم کسی که میپرسن برای
اگر من نکنه چی
میکنه؟ جنجال میکنه.
خیلی آدم ها خودش هم چی میستن؟ ما چا کنیم؟ اصنافکه نمیستن، ما عیبی ما نکو.
هنگام ثبت نام مسافرکشان ها برای گرفتن میزاجان بیرون از ایستگاه من نمی کردند. با دور شدن ما وضع به حالت اول برمیگشت. ساکنانی که در کناره های راه مسافرکشان ها را با اشاره دست من می کردند، بعضیش در صحبت با ما گفتند حتی فکر نمیکنند که این غیر قانونی باشد.
ده نروسین نی تولک پیشوغدانی.
بله این نقض قاعده است. آنها نه تنها در گذرگاه ها بلکه در چراغه که رو هم من میکنن. من گفتم در یگانجا استید. گفت من در گذرگاه میستم. تمام.
یگانجا دمان کو انیس قزالی ود پیشوغد است نو. افسو
پیدا کردنی مسافر برای که از معیار زیاد مزاج نمیگیرد تقریبا غیر امکان است. رانندگان برای این عمل خود که مقامات آن را قاعده ویران کنی میخوانند دلیل دارند.
اگر ما خیل برام نکنیم سالرکه هشتنیم سامون یکم ستون میدانیم.
در زیاد سوار شدن مسافران ظاهراً تنها رانندگان مقصر نیستند. مسافران میگویند باید سر وقت به جای ضروری برسند و اگر مسافر برای بعدی را منتظر شوند آن یا دیر میآید یا آن هم پر است. در دو هفته اخیر ضمن گذراندن ریدها نزدیک 1700 رانندگان نقلیات جمعیتی را برای رعایت نکردن قاعده های حرکت جریمه کردند. از آن 637 حالت از معیار زیاد سوار کردنی مسافران بوده است. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 18 فوریه از نجات زن 45 ساله خبر داد که با قصد خودکشی خودش را به کمی دریای دوشنبه هوا داده است. اگر نجات‌دهندگان سری وقت نمی رسیدند زنده ماندن این زن در آب سرد غیر امکان می بود. هرچند در این حالت از سر زدن فوجه خوشبختانه پیشگیری شده است، ولی پیوندان یک ساکن نوی ایسور زمان اروپای دو نمودند که کار از کار گذشته بود. برای یوسفی گزارش میدید.
رجب علی غفوروف ساکن 25 ساله دهه نیلوی ناحیه حصار بعد از دو روزی رسما از همسرش جدا شدن دست به خودکشی زد. جسد آویخته مرحوم را برادرش صبح بر وقت 7 فوریه از آشخانه منزلشون پیدا کرده است.
تقریبا ساعت های همی 6-6 بود. همی آمدم همی سویت کشتایی بود. آمدم سویت های در گیراندم. من اونجا اومدم اكو نو چای میمونم گفتم که من اونجا با کسالا بودم سرم خام بود برای چی اینا راست داده باشم تا بوله نگفتم که بنده اویزم باز همجا فرو وردم من اونجا به راست صندوق مونده بود همجا فرو وردم من تکه دام صندوق موندم با رفته یه جیغ زدم
مرحوم رجب علی 6 سال قبل خانه‌دار شده بود و 3 فرزند داشت. زندگی فقیرانه داشتند و سلامتیش نیز خوب نبود. پس از یک جنجالی میان زن و شوهر در ماه اکتبر سال گذشته همسر رجب علی کودکانش را گرفته با خانه مادرش رفت.
خیز زن با زن ملاقصه و یک کدگیم نه کدگی نیستیم نه کدگیم که حقورت های که و یک کد ما گشته زمین ندادم دیگه دخولت در زندگی فرزندم ما دیگه با دخولت نکدم آپا جون.
همسر مرحوم رجب علی به همین برای جدا شدن به دادگاه مراجعه کرده است. دادگاه پس از 4 ماه آنها را از هم جدا کرد و برای فرزندان برای رجب علی پرداخت الیمنت تعیین نمود.
چیکی با پسر ما یسدو ده سومی سه گودک ده الیمنت جدا کردند. گشته بر آمده مایسود گفت که اوچه جان ما درماندم گفت. الیمنت دادن نمیتونم گفت. الیمنت ما زوری میکنه گفت. من نه خم شده میتونم نه روز شده. پچه ها میسوزه اوچه جان. ما گشتم و گفتم اوچه نمرده. او چاد کار میکنه الیمنتی تا را میتیه. ما با کار برو آمدم رفتم او کار دادر آمدم ساعت 6 سحر ده که زنگ زدن که پسرات به خودکشی دست زده.
در مورد سبب های خودکشی رجب علی غفوروف جانب همسرش هنوز چیزی نگفته است. اما تفتیشات قضیه خودکشی رجب علی 25 ساله از سوی مقامات انتظامی ناحیه حصار شروع شده و ادامه دارد. اما این حادثه از شماری خودکشی های اخیر مردان در تاجیکستان است که به گفته روانشناسان مربوط به مسئله های اجتماعی، اقتصادی، دانش ناکافی دینی، عدم دسترسی به اطلاعات روانی تا مریضی های روانی است.
طرف دیگر این احساسی قبول کردن زندگی است. اکثر مردم حیات رو با احساس، با ایموشن قبول میکنند. اون رو شرح دادن، تحلیل کردن، بعضی چیزها رو نداشته با بیان میشهد که آنها با این چیز گرفتار میشه. یکی از سبب‌هایی که خودکشی دست میزن این خودکشی اعتراضی هست. سبب‌های دیگر هست اعتراض میکنن و این یا اون عامل هایی که به آنها اثر میرسانن.
در سال گذشته 2018 در تاجیکستان حدود 500 نفر به خودکشی دست زدند که بیش از 200 نفری آنها زن، تقریبا 40 تن دیگر دختران نابالغ و باقی مردان هستند. منابع رسمی میگویند اکثر این افراد بنا به مشکلات خانوادگی، بیماری روانی و وضع بد اجتماعی به زندگی خود خاتمه گذاشتند.
خوب منتظر میمونیم که نتیجه تفتیش چی رو نشون میدهد. ضمناً ژورنالیستان توجیک میگویند با وجود آن که سالهای اخیر مریتای قصد به جان خود کردن ساکنان زیاد شده است، اما مقامات نمیخواهند در این باره زیاد صحبت کنند. همکاران ما از نسای شیوریمه در معرفی نظرسنجی شرکت داشتند که نظر مردم رو راجع به این مشکل به نمایش میگذارد. گزارش را طاهر سفر تقدیم میکند.
ژورنالیستان میگویند حکومت تاجیکستان هنگام ارائه آمار خودکشی در سال گذشته تنها با آوردن یک رقم خشک اکتفا میکند. بنا به آمار رسمی سال 2018 236 زن قصد به جان خود کردند. معلومات دیگر از جمله درباره خودکشی مردان در دسترسی عموم قرار ندارد. همین گونه سن و سال زنانی خودکشی کرده، وضع اجتماعی آنها و عاملهایی که زنها را به این عمل تحریک دادند گفته نمی شود. نظرپرسی که از طرف ژورنالیستان در میان 2,500 ساکین انجام شده است معلومات دقیق را فراهم نمی آورد، اما با گفته تشبسکاران اطلاعی جمع آورده تا اندازه به مشکلات موجوده روشنی می اندازد.
البته مقامات محلی می خواهند این موضوع را پنهان دارند و اساسا سبب های خودکشی را به نافهمی در آیله ربط می دهند، اما نتیجه پرسش ثابت می کند که سبب اصلی به کمبیزاتی مهاجرت و منتالیتی موجوده وابسته است. از یک طرف نزدیکان نمی خواهند که طریق وسایل اخبار عموم در تمام تاجیکستان اعلان شود که او خودکشی کرده است، از سوی دیگر مقامات تلاش می کنند آمار خودکشی رو کمتر نشان بیدیند و آنها نیز در این باره معلومات نمیدیند.
بر اساس این نتیجه نظرپرسی 83% ساکنان از 17 گوشه های مختلف تاجیکستان بر این باورند که اساساً زنان قصد به جان خود میکنند. با عقیده 40% دیگر آنهایی که به این عمل دست میزنند از 18 سال بالا دارند. 31 پرسیده شده ها سبب خودکشی را در میزان پستی سوادناکی و کم بیزاتی میبینند. 31 دیگر بر این نظرند که خشونت فشار خانوادگی به خودکشی تیله می دهد. باز همین تعداد پرسیده شده ها ازدواج های برمحل و مجبوری را همچون عامل اصلی نامی برند.
15% پرسیده شده ها گفتند که سبب خودکشی در ازدواج های بروقتی است. 13.6% گفتند که ازدواج های مجبوری باعث این عمل می شود.
روزنامه‌نگاران می گویند برای پیشگیری از خودکشی باید اقدام شود. در مدیول مقامات را ضرور است که معلومات را از جامعه پنهان نکنند. دختران باید در برابر پسران به تحصیل دسترسی کامل داشته باشند و برای کار کردن آنها مانع نگذارند، یعنی باید وابستگی اقتصادی زنان را از شوهرانشان کاهش داد. سالهای اخیر در تاجیکستان حالتهای زیاد شده است که زنان بعد از گرفتن طلاق از شوهر بنابر دستنگری به جان خود و فرزندانشان قصد میکنند. همین گونه موردها در خانواده های جای دارد که مردان در مهاجرتند و زن و فرزندان خود را در تاجیکستان به پول میگذارند. آنهایی که نظرپرسی را انجام دادند بر این که مقامات حفظ حقوق باید مسئله ازدواج های بروقتی و مجبوری را در روستاها جدی نظارت و عاملان را مجازات کند. بنابر پرسش افکار عموم مرکزی تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان تقریبا 40% ساکنان هنوز هم باور دارند که همسر آینده را برای دختران باید والدین انتخاب کنند.
با امید دریافت خبرهای خوب و با عرض سپاس از آن که در این 15 دقیقه بیننده عزیز ما را تماشا کردید، برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید و همین گونه www.azadi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی در خدمت شماست و همچنین در شبکه اجتماعی نیز ما صفحه های خود را داریم. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
Hi. خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. ساکن 64 ساله سنگ پیتربورگ که در فریبگری و قانونسازی غیر قانونی مهاجران متهم می شود، به زودی در دادگاه پاسخ خواهد داد. با نوشته آژانسی اینترفاکس، این مرد خود را کنسول کشوری نبوده ایسپی واقع در حوزه کریب شناسایی کرده، نفران زیاد از جمله مهاجران تاجیک را فریب داده است. ایرینا وولک، نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، روز 19 فوریه به آژانسی روسی گفت که پژوهش پیشکی پرونده جنایی یک ساکن محلی انجام شده، این شخص برای آماده و اجرای یک برنامه طرح‌ریزی شده فریب شهروندان خارجی و فروختن شناسنامه‌های ساخته کشوری نبوده متهم می شود. مفتشان معلوم کردند که همکاران این جنایتکار از نام یک سازمان تقلبی شناسنامه‌های شهروندان کشوری نبوده و شهادتنامه رانندگی آماده کرده، این سندهای ساخته را به خارجی ها می فروخته اند. در قزاقستان چند روزنامه‌نگار برای برگزاری اعتراض ضد دیگرگونی‌های قاعده‌های نام‌نویسی رسانه‌ها اظهار آمادگی کرده اند. وزیر اطلاعات و ارتباطات آن کشور دوران ابایف گفت در اعتراض روزنامه‌نگاران شرکت و موقعشان را شرح خواهند داد. ابایف روز 19 فوریه خبر داد که دیگرگونی را با قاعده‌های ثبت نام روزنامه‌نگاران در چارابینی‌های دولتی سرمحرران رسانه‌ها درخواست کرده اند. با گفته وزیر، سرمحرران عرض کردند که خبرنگاران بعد از کار رفتن از اداره آنها از نام جای کار پیشین خود در چورابینی ها شرکت کرده اند. به این دلیل سرمحرران خواستند خبرنگاران وظیفه دار شوند که هنگام شرکت در چورابینی ها مانند نشست های خبری، مجلس نهادهای دولتی و غیره حجت هایی را پیشنهاد کنند که فعالیت روزنامه‌نگار را ثابت کنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که اگر ایالات متحده آمریکا موشک‌های میان پروازش را در اروپا جای کند، روسیه نه تنها کشورهایی که در آن سلاح‌ها جای گیرند، بلکه ایالات متحده آمریکا را نیز نشان خواهد گرفت. در سخنرانیش با پارلمان روز 20 فوریه پوتین با تکرار گفت که روسیه از سازش سال 1987 اوید با سلاح‌ها بیرون می‌شود تا که از پای پیشرفت سیستم دفاعی موشکی خود باشد. پوتین گفت:
می دانیم که این کار را چگونه انجام دهیم و همین که این تهدیدها واقعی شدند، زود این نقشه ها را عملی می کنیم.
ایالات متحده آمریکا 2 فوریه جریان 6 ماهه برون رفت از پیمان سلاح ها را آغاز نمود. پیشتر ناتو و واشنگتن مسکو را در آن متهم می کردند که با جای کردن موشک های نوع 9 M729 سازش را ویران کرده است. روسیه که این اتهام را رد میکند گفت از این سند بیرون میشود. سازش مذکور تولید و استقرار موشک های زمین به هوا و بالستیکی قدرت پروازشان 500 تا 5,500 کیلومتر را منع میکند. پوتین گفت که روسیه با ایالات متحده آمریکا تهدید نمیکند، ولی خواستار این است که آمریکا با روسیه روابط دوستانه و برابر داشته باشد. سیناتور مستقل از ایالت ورمونت برنی ساندرز اعلام کرد که نامزدی خود را بار دیگر به مقام پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در انتخابات سال 2020 پیشنهاد خواهد کرد. او در این باره 19 فوریه با یک رادیوی محلی صحبت کرد. او گفت:
من برنی ساندرز هستم. من نامزدیم را به پرزیدنتی پیشنهاد میکنم و من امروز از شما خواهش میکنم که بخشی از مبارزه های مردم سالاری بیمانند باشید که از 1 میلیون داوطلبان فعال در هر ایالات کشورمان هستند.
ساندرز سال 2016 از جانب حزب دموکرات در معرکه انتخابات پرزیدنتی اشتراک کرد، ولی بعداً نامزدیش را به نفع هیلاری کلینتون که از دونالد ترامپ شکست خورد باز پس گرفت. سیناتور در صحبت با رادیو گفت پیش از همه می خواهد در مقام پرزیدنتی دونالد ترامپ را دیگر کند. او پرزیدنت کنونی آمریکا را برای کشورش شرم‌آور نامید. برنی ساندرز یکی از برتری‌های برنامه انتخاباتی خود را نظام تندرستی دسترست به همه، بالا بردن مزد حداقل و دیگرگونه در سیاست مهاجرت نامید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه فرمان تأسیس نیروهای نوی آمریکایی ارتش کیهانی را برای پیشگیری از خشونت و حفظ منافع ملی در کیهان امضا کرد. هفته گذشته در گزارشی که از سوی آژانسی اکتشاف نظامی نشر شد، روسیه و چین دوباره همچون رقیبان احتمالی آمریکا یاد رس شدند. آژانسی خبر می‌دهد که مسکو و پکین برای مبارزه با ایالات متحده آمریکا در کیهان چاره‌جویی می‌کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پارلمان تاجیکستان در اجلاسی روز 20 فوریه خود پروتکل آید با وارد نمودن اینامه به سازشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره گذرگاه های مرزی دولتی را به تصویب رسان که بر پای آن گذرگاه نوی حصار باباتاغ به با عنوان 13 گذرگاه میان دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد. از این به بعد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان می توانند توسط یک گذرگاه دیگری مرزی نیز به کشورهای یکدیگر رفت و آمد کنند. این گذرگاه در 60 کیلومتری غرب شهر دوشنبه واقع است و ناحیه حصار تاجیکستان را با باباتاغ ولایت سرخندریای ازبکستان می پیوندد. تا به حال میان تاجیکستان و ازبکستان 12 گذرگاه اتومبیلی و 4 گذرگاه راه آهن وجود داشت. من میرزانبی خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنرال پلکومنیک رجبالی رحمانالی، فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان و معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 20 فوریه طرح پروتکل گذرگاه دو جانبه حصار باباتاغ را در حضور وکیلان مردمی معرفی نمود و گفت که این اقدام به خاطر ساده نمودن رواهای ساکنان مرزی دو کشور روی دست گرفته شده است. رجبالی رحمانالی افزود این گذرگاه به فهرست گذرگاه‌های دو کشور افزوده می شود و می تواند در رشد تجارت مساعدت کند.
در اساس سندی ذکر شده، گذرگاه دو طرفه اتومبیلی حصار از جانب جنوبی تاجیکستان و باباتاغ از جانب جنوبی ازبکستان بر روی خط گذرگاه های سرحدی دولتی داخل کرده می شود.
فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان افزود با شروع رباهای شهروندان دو کشور، عبور و مرور ساکنان تاجیکستان به کشورهای یکدیگر در سال 2018 نظر به سال 2017 ششونیم برابر افزوده است. وکیل پارلمان احمد جان قابیلوف ضمن بررسی این طرح گفت هدف اصلی ساده کردن رباهای شهروندان و رشد سودا و تجارت در منطقه‌های نزد مرزی می باشد.
پروتکل مذکور در رابطه با خوب شدن مناسبت ها بین جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و با مقصد سادگردانی رفت آمد اهالی هر دو کشور، اینچنین رشد سودای نزد سرحدی به امضا رسانیده شده است.
جنرال پلکومنیک رجبالی رحمانالی پس از تصویب این سند در مجلس نمایندگان در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت گذرگاه حصار باباتاغ تنها برای عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در نظر گرفته شده است و افزود که میان دو کشور گذرگاه های بین المللی وجود دارد و شهروندان خارجی می توانند طریق آنها به کشور وارد شوند و از آن خارج شوند. رجبالی رحمانی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که منطقه‌های مینه‌کاری شده مرز میان دو کشور تا چه حد پاکسازی شدند، گفت که در حال حاضر این مسئله از طرف نمایندگان دو کشور مورد آموزش قرار دارد، اما او نگفت که دقیقاً کدام منطقه از این مینه ها پاکسازی شدند. این مقامدار تاجیک گفت اگر در سال 2017 در گذرگاه ها بیش از 204 هزار نفر شهروندان ازبکستان به قید گرفته شده باشند، از ماه مارس سال 2018 به این طرف 1,384,000 نفر شهروندان ازبکستان از مرز تاجیکستان عبور کردند. سازشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره گذرگاه های سرحدی دولتی 12 فوریه سال 2002 زمانی که اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان بود به امضا رسیده بود، اما رواهای شهروندان دو کشور به دلیل اختلاف های سیاسی خیلی محدود بود. با سر قدرت آمدن شفکت میرزایف روابط میان دوشنبه و تاشکند بهبود یافت. با درگذشت اسلام کریموف و با سر قدرت آمدن شفکت میرزایف در مناسبت مناسبت های دو کشور دیگرگونی مثبت به عمل آمد و در ماه مارس سال 2018 9 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در شمال کشور رسما افتتاح شد. طبق اطلاع رسمی طول مرز میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 1400 کیلومتر است. از سال 2002 در مرز دو کشور 16 گذرگاه سرحدی موجود بود که 12 عددی آن در ولایت سغد جایگیر است. تا اول سال 2018 تنها گذرگاه های بین المللی دوستی در ناحیه ترسونزاده واقع در جنوب تاجیکستان و فاتح آباد در ناحیه مسجا واقع در شمال کشور باز بودند. گذرگاه های دیگر 10 سال پیش مسدود شدند. در حال حاضر میان دو کشور 12 گذرگاه اتومبیلی و 4 گذرگاه راه آهن فعال است که حالا گذرگاه حصار باباتاغ به آنها اضافه شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نشر مراجعات ویدیویی شرف‌الدین گدایف یکی از فعالان سیاسی و از مؤسسان گروه 24 بحث و سوال زیادی را درباره بازگشت به گفته مقامات اختیاری او به تاجیکستان برانگیخت. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. بعد این نشر ویدیوهای زیادی ترغیباتی رسانه‌های دولتی درباره او مخالفان دولت مراجعات ویدیویی شرف‌الدین گدایف را نشر کردند که در آن میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد پس او را ربودند چون هیچگاه اختیاری بر نمیگشت و به حکومت تسلیم نمیشد. شرف‌الدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد یکی از فعالان سیاسی در خارج بود که پیوسته سیاست‌های حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید می‌کرد. او تا زمانی پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که عضو ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت با نام پیمان ملی تاجیکستان است. در مراجعه ویدیویی که پیمان ملی تاجیکستان روز 19 دسامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد، شرف‌الدین گدایف می‌گوید:
من این ویدیو رو ثبت میکنم که یکی اگر مبادا من در تلویزیون دولتی تاجیکستان یا از طریق یکم شبکه‌های یوتیوبی برامد کنم که من در تاجیکستان هستم، با خواهش خودم آمدم، این گپا همه دروغ هستم.
شرف‌الدین گدایف در ویدیو که تحریر دیده است و معلوم نیست کی و در کجا ثبت شده است میگوید هیچگاه با خواهش خودش به تاجیکستان نمی رفت و هیچگاه. در این ویدیوی تقریبا 7 دقیقه‌ای شرف‌الدین گدایف میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد و در ویدیو نسبت به گروه یا شخص بیانیه داد آن را به اعتبار نگیرند چون سخنانش ارزش حقوقی ندارند و ممکن است زیر عذاب و شکنجه یا تهدید بیان شده باشند. شرف‌الدین گدایف میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد به سازمان‌های بین‌المللی به حامیان حقوق وکالت می‌دهد تا از حق و حقوقش حمایت کنند. ویکتوریا ندژدینا وکیل دفاع شرف‌الدین گدایف روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفت که بعدی در تاجیکستان پیدا شدن او از وزارت امور خارجه روسیه سبب‌های این قضیه را پرسیدند.
در وزارت امور خارجه روسیه به ما رسما پاسخ دادند که شرف‌الدین گدایف را در قلمرو روسیه با نظردشت دو درخواست رسمی سرخ اینترپل دستگیر کردند.
سرنوشت بعدی او و استرداد احتمالی به تاجیکستان را شرح ندادند. ویکتوریا ندژدینا افزود که شرف‌الدین گدایف برای تأسیس بخشی از سازمانش در روسیه که مهاجران زیادی تاجیک آنجا هستند به روسیه رفته است. مصاحبه رادیو آزادی افزود این زمان وزارت امور خارجه هلند نیز به تحقیق سرنوشت شرف‌الدین گدایف مشغول است و وعده داده است که در این باره به زودی نظر خواهد داد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند به تحقیق مراجعه ویدیویی شرف‌الدین گدایف شروع کردند. یک و در وزارت امور داخلی روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفت نوار گدایف را دیدند و تقلبی یا در چه شرایط و کی ثبت شدن آن را تحقیق میکنند. همسایگان مادری شرف‌الدین گدایف میگویند خودی او در خانه مادرش نیست و بعد از دیدار با مادر که ویدیوی ترغیباتی آن را هم در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند او را بردند. مراجعه ویدیوی شرف‌الدین گدایف 4 روز بعد از آن نشر شد که وزارت امور داخلی اعلام کرد شرف‌الدین گدایف در روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند در رفتار شرافالدین گدایف سال‌های زیادی را خلق کرده است. از جمله در این باره که چرا ویدیو را قبل از رفتنش به روسیه نشر نکرد و چرا با وجود آگاهی زیاد از شرایط روسیه که گمانبران تاجیک را به آسانی به تاجیکستان استرداد می‌کند به این کشور رفته است. شرافالدین گدایف با قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد متهم می‌شود و 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. وزارت امور داخلی روز 15 فوریه گفت شرافالدین گدایف که موقتاً در شهر اینتهاومنی هلند زندگی میکرد، روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شد و اظهار کرد که از کردارهای کردش پشیمان است و اختیاراً با خط سیر مسکو دوشنبه به وطن برگشته است. بعد از این هر روز در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای ترغیباتی را با حضور شرافالدین گدایف نشر کردند. او در این ویدیوها می گفت که اختیاری به تاجیکستان برگشته است و از دستاوردهای حکومت ستایش میکرد. سازمان‌های حامی حقوق در گذشته گفتند که مقامات تاجیکستان تجربه زیر فشار گذاشته و از دیگراندیشان گرفتن اظهارات به منفعت خود را دارند. آنها در چند سال گذشته حکومت را تنقید کرده گفتند اینترپول را به حیث وسیله برای بازداشت و استرداد دیگراندیشان استفاده می‌برند. این سازمان ها گفتند مقامات تاجیکستان خویشاوندان دیگراندیشان از جمله اعضای گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی را در داخل از آب می دهند و با استفاده از این را به دیگراندیشان فشار می آورند تا انتقاد از حکومت را بس کنند.
آسمون روی خونه آبی شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوام عاشق باشی. رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه، اگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک عشق بکش، خونو از نقاشی بردار، گلای آبی بکش، دهو از کمون بکش، زندونو تو آسمون
مقامات تاجیکستان بعد از یکونی ما یک پولی را در جنوبی کشور باز کردند که در زمستان یگانه راهی تامینی روستاهای مرزی افغانستان با مواد غذایی به حساب می رود. پولی شوراباد خواهان را که برای انتقال مال و محصولات به یک چند ناحیه مرزی شمالی افغانستان خدمت می کرد روز یکم ینور بستند. این راه ارتباطی با افغانستان بدیان بسته شد که قاچاقبران مواد مخدر از آن کشور تورخان نورمتوف یک چوپان 42 ساله تاجیک را ربودند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مقامات تاجیکستان گفتند که پل را با دلیل امنیتی بستند. بعد از این ساکنان ناحیه خواهانی افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بعدی بستن پل واردات مواد غذایی به ناحیه آنها قطع شد و اگر پل را به زودی باز نکنند ممکن است مردم به گرسنگی دچار شوند. نیک محمد نظری سخنگوی حکومت ولایت بدخشان افغانستان روز 16 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئله باز کردن پل در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور بررسی شد و پس از صحبت دو جانب تاجیکستان پل را باز کرد.
تفاهمی که ما اینشان با صورت گرفتم مثلا حکومت تاجیکستان کشور دوست تاجیکستان پلا برای مردم افغانستان باز کردن و یکی با کدام دلیل بسته کرده بودن دلیلش مشخص نیست تا هنوز اونقدر دقیق در که افغانستان رسیدن به او ولسوالی ها بسیار مشکل است چون سرکی درست نداره و برف است را بند است و از همون طریق هستی بازو مردم میتونن که از طریق خاک تاجیکستان وارد خاک افغانستان کنن. خیلی مهم است.
سه ناحیه نزدی مرزی بدخشان ارتباط مستقیم با ولایت های دیگر شمالی افغانستان را ندارند و باید از طریق قلمروی تاجیکستان و پول شوراباد خواهان به ناحیه های خود برسند. نورعلی سعید صاحبکاری افغان روز 16 فوریه بر رادیو آزادی گفت در این روز 4 ماشین بارکش او با مواد غذایی واردی خواهان شد. به قول او در مدت تقریبا 1.5 ماه مغازه و دکانهای ناحیه های خواهان، کفاب و شیکای ولایت بدخشان افغانستان از مواد غذایی خالی شد. در ناحیه ها حدود 200 هزار نفر زندگی می کنند. نورعلی سعید میگوید با مشکلشان پس از گزارش رادیو آزادی رسیدگی شد نزدیک 20 ماشین بارکش که از خاک تاجیکستان به شمال افغانستان مواد غذایی انتقال میدادند در نیمه راه مانده بودند. تاجیکستان در گذشته هم بعد از تیراندازی قاچاقبران و یا ربودن یگان شهروندش پلهای ارتباطی با افغانستان را میبست. ماه دکبر سال 2017 پس از کشته شدن خیرالدین احتموف پلکونیک نیروهای مرزبانی در ناحیه شمسالدین شاهین تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه با افغانستان را بسته فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان را برای مدت قطع کرد. پولی که باز کردند 180 متر درازی دارد و ناحیه شمسالدین شاهین تاجیکستان را با منطقه خواهانی افغانستان میپیوندد. پول مذکور را با کمک بنیاد آقاخان و حکومت آلمان و با خرج بیشتر از 3 میلیون دلار ساختند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قرار است جشن کالونی نوروز روزی 20 مارت در میدان مرکزی شهر نورگ با حضور پرزیدنت تاجیکستان برگزار شود. با گفته شهلو حسن زاده معاون رئیس شهر نورگ آمادگی ها برای برگزاری جشن شروع شده. قرار است 12 هزار ساکن شهر نورگ و ناحیه های اطراف آن در تجلیل عید جلب شوند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. جشن های کالونی نوروزی در تاجیکستان معمولا با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود که برای شرکت در برنامه های چند ساعته تفریحی و تئاتری کنونیده شده هفته ها پیش از عید در ساعت های درسی یا بعد درسی با مشق و راهپیمایی ها جلب می شوند. این موضوع همیشه بویسی انتخاب در مطبوعات شده است. شهلو حسن زاده معاون رئیس شهر نورگ در صحبت با رادیو آزادی روز 19 فوریه گفت
ما نورگ خودمون 4000 داریم و بکننده 8000 دیگه شهر نویو آمادگی ما به حد سطح بلند قرار دارد. تمام مردم برای آبادانی و سرسبزگردانی هم دهه هم کوچه هم محله همه جا تیاریمون آمادگی دیده ایستاده.
در تشکیل برنامه تفریحی نوروزی قرار است 8000 دانشجو از دانشگاه‌های دنگره و بختر و یوون هم جلب شوند. بودجه تشکیل جشن نوروزی سال 2019 آشکار نمی‌شود، ولی در گذشته مطبوعات نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون‌ها سومانی را تشکیل می‌دهد. سال 2012 با توجه به آنکه تاجیکستان میزبانی جشن بین‌المللی نوروز بود، حکومت برای نوسازی نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومانی خرج کرد. تجلیل رسمی از عید نوروز هر سال در منطقه‌های کشور با حضور پرزیدنت تاجیکستان برگزار می شود. در برابری خوجند و خوروغ و منطقه رشت و کلوب دوشنبه هم چند دفعه میزبانی جشن اساسی عید نوروز بوده است. جشن کلون یک سال بعد حادثه های خونینی حمله به سیاحان خارجی تشکیل می شود که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به دوش گرفت. حملهوران در نواری ویدیویی پیش از حادثه تروریستی که جان 4 توریست خارجی را گرفت و 2 نفر را مجروح کرد، در بلندترین نقطه نورک سوگند یاد کردند. اسم نورک در بسیار خبرها و گزارش های جهانی در رابطه با همین حادثه رسانه‌ای شد. ولی یک هم صحبتی رادیو آزادی در حکومت گفت انتخاب نورک به عنوان مکان تشکیل جشن جمهوریوی نوروز به سبب نیست. با گفته این هم صحبتی ما، سبب اصلی در نورک تجلیل شدن نوروز در آن است که وقتی ماه نوامبر سال گذشته پرزیدنت در مراسم چرخه اول نیروگاه برق آبی روغن شرکت کرده با کارگران آن صحبت داشت و وقتی فهمید اکثر ساختمانچیان ساکنان شهر نورک هستند، گفت عید نوروز را امسال در نورک تجلیل میکند. مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد سال 2016 درخواست 11 کشور از جمله تاجیکستان را پذیرفت و نوروز را به فهرست میراث غیر مادی جهانی وارد کرد. در جلسه این سازمان در شهر ادیس ابابا پایتخت اثیوپیا نمایندگان سازمان گفتند نوروز جشن بوستانی مردم شرق تحمل، همبستگی و صلح را رواج می‌دهد و سازوار است که به میراث فرهنگ غیر مادی بشری وارد کرده شود. همراه با تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان هم پیشنهاد کرده بودند که نوروز به فهرست میراث غیر مادی جهانی وارد کرده شود.
در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا در شهر یوژنا سخالینسک روسیه، تاجیکستان را سه ورزشکار نوروز نمایندگی کرد. با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات امسالی قهرمانی کشور میان دسته‌های لیگ عالی روز 6 اپریل آغاز می‌یابد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 9 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی روسیه دایر شد، تاجیکستان را سه ورزشکار نوروز جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الا نمایندگی کردند. نخست آنها در قوازمایی سلالم بزرگ میانی پسران که همگی 49 ورزشکار شرکت داشت رقابت نمودند. جهانگیر احیازاده جایگاهی 23 و ذکرالله شمس‌الله جایگاهی 24 را از آنی خود کردند. بعدن ورزشکاران تاجیک در رقابت‌ها آید به سلالم اشتراک نمودند. جهانگیر احیازاده در بین 46 نفر جایگاهی 16 و محمود جان ایشانوف جایگاهی 18 را صاحب شدند. به برنامه اولین بازی‌های بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا 8 نمود ورزش داخل بود. در این بازی ها حدود 1200 ورزشکار از 20 کشور اشتراک کرد. از روی حساب عمومی مدال ها، تیم منتخبی حوزه فدرالی اورالسک روسیه با کسب 24 مدال در جایگاه اول قرار گرفت. منتخب مسکو جایگاه دوم و منتخب ولایت سخالین جایگاه سوم را صاحب شدند. در بین پنجگانه بهترین اینچنین منتخب کوریای جنوبی و حوزه فدرالی سیبیر روسیه جایگیر شدند. خبر دیگر، با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات امسالی قهرمانی کشور میان تیم‌های لیگ عالی روز 6 اپریل آغاز می‌یابد. در موسم نو در مسابقات لیگ عالی که امسال برای بار 28 دایر می‌گردد، مانند سال گذشته 8 دسته شرکت می‌ورزد. اینها دسته‌های استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتوش رودکی، ریگر تدازی تورسون‌زاده، ختلانی باختر، ЦСКА پامیر دوشنبه، پنچری جلال‌الدین بلخی، اینچنین استرفشانی استرفشان می باشد که سال گذشته در مسابقات لیگ اول غالب شده به لیگ عالی برگشت. علیشر اورونوف، معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال با ما ضرور است که پیش از همه بازینگران بلایقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستاده، همون انفراستراکتور ها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند میباشد اشتراک کرده تانند.
موافق انانه پیش از آغاز مسابقات قهرمانی کشور بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان برگزار می شود. در بازی این ساله روز 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور برای سوپر جام تاجیکستان مبارزه می برند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی، مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمی‌رسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را می‌شنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دیکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1972 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در اومدم، علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر و با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و حالا خودم رو خیلی خوب احساس می‌کنم.
دوره بازنشستگیتون چطور می‌گذره؟
ما اصلاً بازنشستن نمیشم و فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون وکی بسوی دکتر رفته استودند، ما علاقه همچون پروفیسری مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن رو کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناریتون معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در زمان نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بلی. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع، ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگانه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم با خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپی من نبود، این در وسایل اخباری ما چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به قول کسو میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم و در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل همون
در اون زمان؟ دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب حرکت هستند یگان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی ها قطعی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بین قرار نداشتید، چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم، دویوم که بودم پس دویوم جای من بود، من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم، در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب، متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسئله حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند، اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم، این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عیناً نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عیناً نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی دیگر. این خدره که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار را میکنند، همین کارا من در همین خلاص سالی کارم ندیدم که یکم بود و ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت، تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند، به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرور میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یگان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یگان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتن. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازوگی نبود در حزب ما در همون زمان و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزب من فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا یک تمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آشکالا نبود. اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزب هم نداشتم، مشاوره هم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جاگون چیزگیری.
استاد، انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطقی سیاست و منطقی تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال، یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدی که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیا شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه، گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. داداجان عطا الله که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدنی من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودن. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چخیلی که بعضی ها آوازه میکن دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایت اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد، خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصبدار بودید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم، به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصبداران شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشه، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخ شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میداره. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دائم قتی مادرش است، یاردمش مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قتی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حجت به اون نفقان ندارم تا وقتی که هستم البته کار میکنم لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس دیان اونها بسیار عذاب میکشند اونهایی که نفقه شون کم است حتی وزیرها مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر لیکن یک یک بار میافته در همین چقوریه که گفت روی خوب پلیس سیگارش نمیشه نفقه من نگیرفتم تا وزیر.
تشکر از سیف الله سفرف سیاست مداری تاجیک و سابق معاونیم مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم فراز از تن جان به جان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم
برنامه خبری 20 فوریه را مستقیما از دفتر مرکزی رادیو زودی تماشا دارید. شالای گل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع امروز که در 15 دقیقه دیگر تقدیمتون می شود. در حالی که شرف الدین گادویف چند روز این جانب در تاجیکستان است، نشر نوار قبل از سفر او به روسیه سوال های زیادی را به وجود آورد. جریمه راهی حل نیست و یا چرا رانندگان تاجیک دیده و دانسته قاعده های حرکت در راه را رعایت نمی کنند؟
خودم خودشم چی میستم ما چه کنیم اصنافکه نمیستم ما عیب مونکو
باز یک حیات زیر دار پایان یافت. رجب علی بدوری همسر و فراق فرزندان تحمل نکرد و از زندگی دست و دل شست.
داشت بر اومدیم ای سود گفت که اوچه جان ما درماندم گفت المین داده نمیتونم گفت المین ما زوری میکنه گفت من نخم شیده میتونم نه روز شیده.
و اکنون تفسیر خبر گزاری شو سوپی امروز مخالفان حکومت تاجیکستان نوار شرف الدین گادویف را نشر نمودند که به گفته آنها قبل از سفرش به روسیه ثبت شده است. در این نوار چند دقیقه‌ای گادویف میگوید هیچگاه به خواهش خودش به تاجیکستان نمی رود و اظهارات مذکور تنها در سه حالت دسترسی عموم می شود.
این ویدیو را همچنان قید کردم در حالت شما دسترس میکنید که من کشته شدگی باشم و یعنی که دزدیده شدم یا بیدرک شده باشم.
مراجعه ویدیویی شرف الدین گادویف 4 روز بعد از آن نشر شد که وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرد شرف الدین گادویف روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم نمود. همچون دلیل این گفته ها روز 15 فوریه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در وبسایتش اظهارات شرف الدین گادویف را از تاجیکستان نشر نمود.
ششنیم سال در بیرون از وطن مرا به فکر آورد که من باید به وطن برگردم.
شرف الدین گادویف که در هلند حق پناهندگی دارد یکی از فعالان سیاسی در خارج بود که پیوسته سیاست‌های حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید میکرد. او تا زمان پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که عضو ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت با نام پیمان ملی تاجیکستان است. در حالی که معمای بازگشت شرف الدین گادویف به تاجیکستان ناکشاده باقی میماند، جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان گفت که به جای اون نفره را با نام علیشیر عبدالرحمنوف رهبر انتخاب نمود. پلیس دوشنبه میگه در پای ناروزگی جامعه شهروندی از وضع نقلیات در پایتخت صدها راننده را به جوابگاری کشیده است. مقامات گفتند قانون شکنی بخصوص در میان مسافرکشان ها زیاد است و رانندگان حتی بعد از جزا گرفتن هم قاعده ها را دوباره نقض میکنند. رانندگان باشند به این روزی نیستند و میگویند وضعشان به آنجا رسیده است که مجبورند بعضی قاعده ها را ویران کنند، در عکس حال نمیتوانند به خانه نان ببرند. در یکی از ریت های مخصوص ملراجب یوسفی و شدمانی یتیم کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی را همراهی کردند.
مشکل نقلیات در دوشنبه روز 19 فوریه بحثی گرم را میان روزنامه‌نگاران و مقامات پلیس پایتخت به میان آورد. از جمله خبرنگاران از وضع نقلیات در پایتخت انتقاد کردند که به گفته آنها بدتر می شود.
کمبودیات دوره به دوره اصلاح شده استوده. سطح صفت خدمت رسانی هم نسبت سال گذشته و سالهای پیش بهتر شده استوده است.
سردار پلیس دوشنبه برای مشاهده وضع فعلی راه و نقلیات پایتخت روزنامه‌نگاران را به ریدهای بازرسی دولتی اتومبیلی جلب کرد. مشکل راه و نقلیات از درد اصلی دوشنبه گفته می شود که چند سال است حل نمی شود. راننده ای را که پلیس برای در بالای خط راه ایستادن بازداشت، الکی حجت هایش برای عین قانون شکنی در شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی بودند.
برای مردم، باز خواهش مردم، کسی که میپرسن برای من.
اگر من نکنه چی
میکنه؟ جنجال میکنه.
خیلی آدم خودشم چی میستن؟ ما چه کنیم؟ اصنافکا نمیستن، ما عبی ما نکو.
هنگام ثبت نام مسافرکشان ها برای گرفتن میزاجان بیرون از ایستگاه من نمیکردند. با دور شدن ما وضع به حالت اولا برمیگشت. ساکنانی که در کناره های راه مسافرکشان ها را با اشاره دست من میکردند، بعضیش در صحبت با ما گفتند حتی فکر نمیکنند که این غیر قانونی باشد.
بله، این نقض قاعده است. آنها نه تنها در گذرگاه ها بلکه در چراغه که راه هم من میکنند. من گفتم در یگانجا استید، گفت من در گذرگاه میستم. تمام.
پیدا کردن مسافربری که از معیار زیاد میزاج نمیگیرد تقریبا غیر امکان است. رانندگان برای این عمل خود که مقامات آن را قاعده ویران کنی می خوانند دلیل دارند.
اگر ما خیل بور هم نکنیم سالرکه 8.5 سومون یکه ختون می دانیم.
در زیاد سوار شدن مسافران ظاهرن تنها رانندگان مقصر نیستند. سوار میشه مسافران میگویند باید سر وقت به جای ضروری برسند و اگر مسافر بر بعدی را منتظر شوند آن یا دیر می آید یا آن هم پر است. در دو هفته اخیر ضمن گذراندن ریدها نزدیک 1700 رانندگان نقلیات جمعیتی را برای رعایت نکردن قاعده های حرکت جریمه کردند. از آن 637 حالت از معیار زیاد سوار کردنی مسافران بوده است. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 18 فوریه از نجات زن 45 ساله خبر داد که با قصد خودکشی خودش را به کمی دریای دوشنبه هوا داده است. اگر نجات‌دهندگان سری وقت نمی‌رسیدند زنده ماندن این زن در آب سرد غیر امکان می‌بود. هرچند در این حالت از سر زدن فوجه خوشبختانه پیشگیری شده است، ولی پیوندان یک ساکن نوی ایسور زمان اروپای دو نمودند که کار از کار گذشته بود. برای یوسفی گزارش میدید.
رجب علی غفوروف ساکن 25 ساله دهه نیلوی ناحیه حصار بعد از دو روزی رسمان از همسرش جدا شدن دست به خودکشی زد. جسدی آویخته مرحوم را برادرش صبح بر وقت 7 فوریه از آشخانه منزلشون پیدا کرده است.
تقریبا ساعت های همی شش نیمه بود. همی آمدم همی سویت کشتگی بود. آمدم سویت های در گیراندم. من اونجا اومدم اكو نو چوی میمونم گفتم که من اونجا با کشاله بودم تو سرم خام بود برای چی اینا رو ستاده باشم تو بوله نگفتم که بنده اویزم بعد همجا فرو آوردم من اونجا به راست صندوق مونده بود همینجا فرو وردم و من تکه به اون صندوق موندم با رفته یه جغ زدم.
مرحوم رجب‌علی 6 سال قبل خانه‌دار شده بود و 3 فرزند داشت. زندگی فقیرانه داشتند و سلامتیش نیز خوب نبود. پس از یک جنجال میان زن و شوهر در ماه اکتبر سال گذشته، همسر رجب‌علی کودکانش را گرفته با خانه مادرش رفت.
خیز زن با زن ملاقصه و یک کدگیم، نه کدگی نیستیم، نه کدگیم که حقارتهایی که و یک کد ما گشته زمین ندادم، دیگه دخولت در زندگی فرزندم ما دیگه با دخولت نکدم. آپا جان،
همسر مرحوم رجب‌علی به همین برای جدا شدن به دادگاه مراجعت کرده است. دادگاه پس از 4 ماه آنها را از هم جدا کرد و برای فرزندان بر رجب‌علی پرداخت الیمنت تعیین نمود.
چی که با پسر ما یسدو ده سومی سه گودک ده الیمنت جدا کردند. گشته بر آمده مایسود گفت که اوچه جان ما درماندم، گفت الیمنت داده نمیتونم، گفت الیمنت ما زوری میکنه، گفت من نخم شده میتونم نه روز شده پچه ها میسوزه. اوچه جان ما گشتم و گفتم اوچهت نمردهی، اوچهت کار میکنه، الیمنتی تا را میتیه. ما با کار بر آمدم، رفتم او کار داده را آمدم ساعت 6 سحر ده که زنگ زدن که پسرت به خودکشی دست زده.
در مورد سبب‌های خودکشی رجب‌علی غفورو جانب همسرش هنوز چیزی نگفته است، اما تفتیشات قضیه خودکشی رجب‌علی 25 ساله از سوی مقامات انتظامی ناحیه حصار شروع شده و ادامه دارد. اما این حادثه از شمار خودکشی‌های اخیر مردان در تاجیکستان است که به گفته روانشناسان مربوط به مسائل اجتماعی، اقتصادی، دانش ناکافی دینی، عدم دسترسی به اطلاعات روانی تا مریضی‌های روانی است.
طرف دیگر این احساسی قبول کردن زندگی است. اکثر مردم حیات رو با احساس، با ایموشن قبول میکنن. اون رو شرح دادن، تحلیل کردن، بعضی چیزها رو نداشته بودن، میشهد که اونها با این چیز گرفتار میشه. یکی از سببهایی که خودکشی دست میزن، این خودکشی اعتراضی است. سببهای دیگر است. اعتراض میکنن با این یا اون عاملهایی که با آنها اثر میرسونن.
در سال گذشته 2018 در تاجیکستان حدود 500 نفر به خودکشی دست زدند که بیش از 200 نفری آنها زن، تقریبا 40 تن دیگر دختران نابالغ و باقی مردان هستند. منابع رسمی میگویند اکثر این افراد بنا به مشکلات خانوادگی، بیماری روانی و وضع بد اجتماعی به زندگی خود خاتمه گذاشتند.
خب منتظر میمونیم که نتیجه تفتیش چی رو نشون میدهد. ضمناً ژورنالیستان توجیک میگویند با وجود آن که سالهای اخیر مریتای قصد به جان خود کردنی ساکنان زیاد شده است، اما مقامات نمیخواهند در این باره زیاد صحبت کنند. همکاران ما از نسای شیوریمه در معرفی نظرسنجی شرکت داشتند که نظر مردم رو راجع به این مشکل به نمایش میگذارد. گزارش را طاهر سفر تقدیم میکند.
ژورنالیستان میگویند حکومت تاجیکستان هنگام ارائه آمار خودکشی در سال گذشته تنها با آوردن یک رقم خشک اکتفا میکند. بنا به آمار رسمی سال 2018 236 زن قصد به جان خود کردند. معلومات دیگر از جمله درباره خودکشی مردان در دسترسی عموم قرار ندارد. همین گونه سن و سال زنانی خودکشی کرده، وضع اجتماعی آنها و عاملهایی که زنها را به این عمل تحریک دادند گفته نمی شود. نظرپرسی که از طرف ژورنالیستان در میان 2,500 ساکین انجام شده است معلومات دقیق را فراهم نمی آورد، اما به گفته تشبثکاران اطلاعی جمع آورده تا اندازه به مشکلات موجوده روشنی می اندازد.
البته مقامات محلی می خواهند این موضوع را پنهان دارند و اساسا سبب های خودکشی را به نافهمی در آیله ربط می دهند، اما نتیجه پرسش ثابت می کند که سبب اصلی به کمبیزاتی مهاجرت و منتالیتی موجوده وابسته است. از یک طرف نزدیکان نمی خواهند که طریق وسایل اخبار عموم در تمام تاجیکستان اعلان شود که او خودکشی کرده است، از سوی دیگر مقامات تلاش می کنند آمار خودکشی رو کمتر نشان بیدیند و آنها نیز در این باره معلومات نمیدیند.
بر اساس این نتیجه نظرپرسی 83% ساکنان از 17 گوشه های مختلف تاجیکستان بر این باورند که اساساً زنان قصد به جان خود میکنند. با عقیده 40% دیگر آنهایی که به این عمل دست میزنند از 18 سال بالا دارند. 31 پرسیده شده ها سبب خودکشی را در میزان پستی سوادناکی و کم بیزاتی میبینند. 31 دیگر بر این نظرند که خشونت، فشار خانوادگی به خودکشی تله می دهد. باز همین تعداد پرسیده شده ها ازدواج های برمحل و مجبوری را همچون عامل اصلی نامی برند.
15 درصد پرسیده شده ها گفتند که سبب خودکشی در ازدواج های بروقتی است. 13 و از 6 درصد گفتند که ازدواج های مجبوری باعث این عمل می شود.
روزنامه‌نگاران می گویند برای پیشگیری از خودکشی باید اقدام شود. در مدیول مقامات را ضرور است که معلومات را از جامعه پنهان نکنند. دختران باید در برابر پسران با تحصیل دسترسی کامل داشته باشند و برای کار کردن آنها مانع نگذارند، یعنی باید وابستگی اقتصادی زنان را از شوهرانشان کاهش داد. سالهای اخیر در تاجیکستان حالتهای زیاد شده است که زنان بعد از گرفتن طلاق از شوهر بنابر دستنگری به جان خود و فرزندانشان قصد میکنند. همین گونه موردها در خانواده های جای دارد که مردان در مهاجرتند و زن و فرزندان خود را در تاجیکستان به پول میگذارند. آنهایی که نظرپرسی را انجام دادند بر این که مقامات حفظ حقوق باید مسئله ازدواج های بروقتی و مجبوری را در روستاها جدی نظارت و عاملان را مجازات کند. بنابر پرسش افکار عموم مرکزی تحقیقات ژورنالیستی، در تاجیکستان تقریبا 40% ساکنان هنوز هم باور دارند که همسر آینده را برای دختران باید والدین انتخاب کنند.
با امید دریافتی خبرهای خوب و با عرضی سپاس از آن که در این 15 دقیقه بیننده عزیز ما را تماشا کردید، برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید و همین گونه www.azadi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی در خدمت شماست و همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه‌های خود را داریم. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید و من گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که اگر ایالات متحده آمریکا موشک‌های میان پروازش را در اروپا جای کند، روسیه نه تنها کشورهایی که در آن سلاح‌ها جای گیرند، بلکه ایالات متحده آمریکا را نیز نشان خواهد گرفت. در سخنرانیش با پارلمان روز 20 فوریه پوتین با تکرار گفت که روسیه از سازش سال 1987 اوید با سلاح‌ها بیرون می‌شود تا که از پای پیشرفت سیستم دفاعی موشکی خود باشد. پوتین گفت:
می دانیم که این کار را چگونه انجام دهیم و همین که این تهدیدها واقعی شدند، زود این نقشه ها را عملی می کنیم.
ایالات متحده آمریکا 2 فوریه جریان 6 ماهه برون رفت از پیمان سلاح‌ها را آغاز نمود. پیشتر ناتو و واشنگتن مسکو را در آن متهم می‌کردند که با جای کردن موشک‌های نوع 9 M729 سازش را ویران کرده است. روسیه که این اتهام را رد می‌کند گفت از این سند بیرون می‌شود. سازش مذکور تولید و استقرار موشک‌های زمین به هوا و بالستیکی قدرت پروازشان 500 تا 5500 کیلومتر را من می‌کند. پوتین گفت که روسیه با ایالات متحده آمریکا تهدید نمی‌کند، ولی خواستار این است که آمریکا با روسیه روابط دوستانه و برابر داشته باشد. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواسته است تا کسانی را که پشت حمله مرگبار به نظامیان هند در منطقه بحثی کشمیر بودند جزا دهد. این خواسته در حال صدا می دهد که تنش در روابط دهلی و اسلام آباد در حال افزایش است. روز 14 فوریه در حمله در منطقه هیمالای بیش از 40 سرباز هندی کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد به عهده گرفت که در پاکستان جایگیر شده است. هند پاکستان را هشدار داد که به این حمله دهشتبار در 10 سالهای آخر پاسخی مناسب می دهد. روبرت پالادینو، سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا، روز روز 19 فوریه گفت ما با حکومت هند در تماس نزدیک هستیم و در برابر اظهار همدردی پشتیبانی قوی خود را به هند در مبارزه با تروریسم بیان کردیم. سیناتور مستقل از ایالت ورمونت برنی ساندرز اعلام کرد که نامزدی خود را بار دیگر به مقام پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در انتخابات سال 2020 پیشنهاد خواهد کرد. او در این باره 19 فوریه با یک رادیوی محلی صحبت کرد. او گفت:
من برنی ساندرز هستم. من نامزدیم را به پرزیدنتی پیشنهاد میکنم و من امروز از شما خواهش میکنم که بخشی از مبارزه های مردم سالاری بیمانند باشید که از 1 میلیون داوطلبان فعال در هر ایالت کشورمان هستند.
ساندرز سال 2016 از جانب حزب دموکرات در معرکه انتخابات پرزیدنتی اشتراک کرد، ولی بعداً نامزدیش را به نفع هیلاری کلینتون که از دونالد ترامپ شکست خورد باز پس گرفت. سیناتور در صحبت با رادیو گفت پیش از همه می خواهد در مقام پرزیدنتی دونالد ترامپ را دیگر کند. او پرزیدنت کنونی آمریکا را برای کشورش شرم‌آور نامید. برنی ساندرز یکی از برتری‌های برنامه انتخاباتی خود را نظام تندرستی دسترس به همه، بالا بردن مزد حداقل و دیگرگونه در سیاست مهاجرت نامید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه فرمان تأسیس نیروهای نوی آمریکایی ارتش کیهانی را برای پیشگیری از خشونت و حفظ منافع ملی در کیهان امضا کرد. هفته گذشته در گزارشی که از سوی آژانسی اکتشاف نظامی نشر شد، روسیه و چین دوباره همچون رقیبان احتمالی آمریکا یاد رست شدند. آژانسی خبر می‌دهد که مسکو و پکین برای مبارزه با ایالات متحده آمریکا در کیهان چاره‌جویی می‌کنند. دو کارمند پنتاگون در صحبت با خبرنگاری صدای آمریکا گفتند که لایحه قانون تأسیس ارتش کیهانی در روزهای نزدیک به کنگره فرستاده خواهد شد. عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان که در حمله تروریستی کلوب شبانه شهر استانبول ترکیه متهم می شود گفت به این جنایت دست ندارد. نشریه حریت نوشت که مشریپوف روز 18 فوریه در دادگاه گفت: من این کار را نکرده ام. من آن کسی نیستم که شب حادثه در کلوب شبانه در دستش سلاح کلاشنیکوف بود. بررسی پرونده عبدالقادر مشریپوف در دادگاه ماه دکبر سال 2017 سر شد. مشریپوف پس از 17 روزی روی دادن حادثه تروریستی دستگیر شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
پارلمان تاجیکستان در اجلاسی روز 20 فوریه خود پروتکل آید با وارد نمودن اعلامه به سازشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره گذرگاه‌های مرزی دولتی را به تصویب رساند که بر پایه آن گذرگاه نوی حصار باباتاغ به عنوان 13مین گذرگاه میان دو کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این به بعد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند توسط یک گذرگاه دیگری مرزی نیز به کشورهای یکدیگر رفت و آمد کنند. این گذرگاه در 60 کیلومتری غرب شهر دوشنبه واقع است و ناحیه حصار تاجیکستان را با منطقه باباتاغ ولایت سرخندریای ازبکستان میپیوندد. تا به حال میان تاجیکستان و ازبکستان 12 گذرگاه اتومبیلی و 4 گذرگاه راه آهن وجود داشت. من میرزانبی خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنرال پالکومنیک رجبالی رحمانعلی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان و معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی روز 20 فوریه طرح پروتکل گذرگاه دو جانبه حصار باباتاغ را در حضور وکیلان مردمی معرفی نمود و گفت که این اقدام به خاطر ساده نمودن رواهای ساکنان مرزی دو کشور روی دست گرفته شده است. رجبالی رحمانعلی افزود این گذرگاه به فهرست گذرگاه‌های دو کشور افزوده می شود و می تواند در رشد تجارت مساعدت کند.
در اساس سند ذکر شده گذرگاه دو طرفه اتومبیلی حصار از جانب جنوبی تاجیکستان و باباتاغ از جانب جنوبی ازبکستان بر روی خط گذرگاه های سرحدی دولتی داخل کرده می شود.
فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان افزود با شروع روای شهروندان دو کشور عبور مرور ساکنان تاجیکستان به کشورهای یکدیگر در سال 2018 نظر به سال 2017 ششونیم برابر افزوده است. وکیل پارلمان احمد جان قابلوف ضمن بررسی این طرح گفت هدف اصلی ساده کردن روای شهروندان و رشد سودا و تجارت در منطقه نزد مرزی می باشد.
پروتکل مذکور در رابطه با خوب شدن مناسبات ها بین جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و با مقصد سادگردانی رفت و آمد اهالی هر دو کشور اینچنین رشد سودای نزد سرحدی به امضا رسانیده شده است.
جنرال پلکومنگ رجب‌علی رحمان‌علی پس از تصویب این سند در مجلس نمایندگان در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت گذرگاه حصار باباتاغ تنها برای عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در نظر گرفته شده است و افزود که میان دو کشور گذرگاه‌های بین‌المللی وجود دارد و شهروندان خارجی می‌توانند طریق آنها به کشور وارد شوند و از آن خارج شوند. رجب‌علی رحمانی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که منطقه های مینه‌کاری شده مرز میان دو کشور تا چه حد پاکسازی شدند گفت که در حال حاضر این مسئله از طرف نمایندگان دو کشور مورد آموزش قرار دارد، اما او نگفت که دقیقاً کدام منطقه ها از این مینه ها پاکسازی شدند. این مقامدار تاجی گفت اگر در سال 2017 در گذرگاه ها بیش از 24,000 نفر شهروندان ازبکستان به قید گرفته شده باشند، از ماه مارس سال 2018 به این طرف 1,384,000 نفر شهروندان ازبکستان از مرز تاجیکستان عبور کردند. سازشنامه تاجیکستان و ازبکستان درباره گذرگاه های سرحدی دولتی 12 فوریه سال 2002 زمانی که اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان بود با امضا رسیده بود، اما روای شهروندان دو کشور به دلیل اختلاف های سیاسی خیلی محدود بود. با سر قدرت آمدن شفکت میرزایف روابط میان دوشنبه و تاشکند بهبود یافت. با درگذشت اسلام کریموف و با سر قدرت آمدن شفکت میرزایف در مناسبت های دو کشور دیگرگونی مثبت به عمل آمد و در ماه مارس سال 2018 9 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در شمال کشور رسما افتتاح شد. طبق اطلاع رسمی طول مرز میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 1400 کیلومتر است. از سال 2002 در مرز دو کشور 16 گذرگاه سرحدی موجود بود که 12 عدد آن در ولایت سغد جایگیر است. تا اول سال 2018 تنها گذرگاه های بین المللی دوستی در ناحیه ترسون‌زاده واقع در جنوب تاجیکستان و فاتح آباد در ناحیه مسچا واقع در شمال کشور باز بودند. گذرگاه های دیگر 10 سال پیش مسدود شدند. در حال حاضر میان دو کشور 12 گذرگاه اتومبیلی و 4 گذرگاه راهی آهن فعال است که حالا گذرگاه گوی حصار باباتاغ به آنها اضافه شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نشر مراجعات ویدیویی شرف‌الدین گدایف یکی از فعالان سیاسی و از مؤسسان گروه 24 بحث و سوال زیادی را درباره بازگشت به گفته مقامات اختیاری او به تاجیکستان برانگیخت. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. بعد این نشر ویدیوهای زیادی ترغیباتی رسانه‌های دولتی درباره او، مخالفان دولت مراجعات ویدیویی شرف‌الدین گدایف را نشر کردند که در آن میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد پس او را ربودند، چون هیچگاه اختیاری بر نمیگشت و به حکومت تسلیم نمیشد. شرف‌الدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، یکی از فعالان سیاسی در خارج بود که پیوسته سیاست‌های حکومت تاجیکستان را با لحن تند تنقید میکرد. او تا زمانی پیدا شدن در دوشنبه رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود که عضو ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت با نام پیمان ملی تاجیکستان است. در مراجعه ویدیویی که پیمان ملی تاجیکستان روز 19 دسامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد، شرف‌الدین گدایف می‌گوید:
من این ویدیو رو ثبت میکنم که یکی اگر مبادا من در تلویزیون دولتی تاجیکستان یا از طریق یکم شبکه‌های یوتیوبی برامد کنم که من در تاجیکستان هستم، با خواهش خودم آمدم، این گپا همه دروغ هستم.
شرافالدین گدایف در ویدیو که تحریر دیده است و معلوم نیست کی و در کجا ثبت شده است میگوید هیچگاه با خواهش خودش به تاجیکستان نمی رفت و هیچگاه. در این ویدیو تقریبا 7 دقیقه شرافالدین گدایف میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد و در ویدیو نسبت به گروه یا شخص بیانیه داد آن را به اعتبار نگیرند چون سخنانش ارزش حقوقی ندارند و ممکن است زیر عذاب و شکنجه یا تهدید بیان شده باشند. شرافالدین گدایف میگوید اگر در تاجیکستان پیدا شد بس سازمانهای بین المللی به حامیان حقوق وکالت میدهد تا از حق و حقوقش حمایت کنند. ویکتوریا ندژدینا وکیل دفاع شرافالدین گدایف روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفت که بعدی در تاجیکستان پیدا شدن او از وزارت امور خارجه روسیه سببهای این قضیه را پرسیدند.
در وزارت امور خارجه روسیه به ما رسما پاسخ دادند که شرافالدین گدایف را در قلمرو روسیه با نظردشت دو درخواست رسمی سرخ اینترپل دستگیر کردند.
سرنوشت بعدی او و استرداد احتمالی به تاجیکستان را شرح ندادند. ویکتوریا ندژدینا افزود که شرافالدین گدایف برای تأسیس بخشی از سازمانش در روسیه که مهاجران زیادی تاجیک آنجا هستند به روسیه رفته است. مصاحب رادیو آزادی افزود عین زمان وزارت امور خارجه هلند نیز به تحقیق سرنوشت شرافالدین گدایف مشغول است و وعده داده است که در این باره به زودی نظر خواهد داد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند به تحقیق مراجعه ویدیویی شرافالدین گدایف شروع کردند. یک و در وزارت امور داخلی روز 20 فوریه به رادیو آزادی گفت نوار گدایف را دیدند و تقلبی یا در چه شرایط و کی ثبت شدن آن را تحقیق میکنند. همسایگان مادری شرافالدین گدایف میگویند خود او در خانه مادرش نیست و بعد از دیدار با مادر که ویدیوی ترغیباتی آن را هم در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند او را بردند. مراجعه ویدیوی شرافالدین گدایف 4 روز بعد از آن نشر شد که وزارت امور داخلی اعلان کرد شرافالدین گدایف در روز 14 فوریه اختیاری از مسکو به دوشنبه برگشت و خود را به مقامات انتظامی تسلیم کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند در رفتار شرافالدین گدایف سوال‌های زیادی را خلق کرده است، از جمله در این باره که چرا ویدیو را قبل از رفتنش به روسیه نشر نکرد و چرا با وجود آگاهی زیاد از شرایط روسیه که گمانبران تاجیک را به آسانی به تاجیکستان استرداد می‌کند به این کشور رفته است. شرافالدین گدایف با قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد متهم می‌شود و 5-6 سال اخیر در جستجو قرار داشت. وزارت امور داخلی روز 15 فوریه گفت شرافالدین گدایف که وقتا در شهر اندهاوینی هلند زندگی میکرد روز 15 فوریه به شعبه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه اختیاراً حاضر شد و اظهار کرد که از کردارهای کردش پشیمان است و اختیاراً با خطسیر مسکو دوشنبه به وطن برگشته است. بعد از این هر روز در شبکه‌های اجتماعی